بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعات هرقدر در عالم شأن والایی داشته باشن، به همون نسبت فلسفهشون و علتشون هم اهمیت پیدا میکنه. در عوام بین فلسفه و علم تو محاوره، یا بین فلسفه و علت در محاوره، هیچ تفاوتی قائل نمیشن. مثل اینکه یه کسی میگه فلسفه سجده بر تربت سید شهدا چیه، یه کسی دیگه میگه علت سجده بر تربت سید شهدا چیه. این حالا اشکالی هم نداره، این کلمه استفاده میکنه. ولی حالا شما در پرانتز بدونید که وقتی میخوایم جزئی رو بگیم میگیم علت، وقتی میخوایم کلی رو بگیم میگیم فلسفه. یعنی علت بچه های فلسفه، فلسفه معنای چیستی، چرایی، چگونگی به صورت کلی. در محاوره اشکال نداره، فلسفه زیارت حضرت رضا علیه السلام شون میگه، ولی باید چی بگه؟ باید بگه علت زیارت امام رضا علیه السلام. فلسفه رو وقتی باید بگه که هی بیاد بالا بگه زیارت از کجا آمده، میگه منقوله، روایت. روایت از کیست؟ از حضرات معصومه یا حضرات مرسلات. یه اونها چی هن؟ میدونم بالا هم یه اونها فرستاده خدا هن، پیغمبر هن. مبدأ دین در عالم ماده اونها هن؟ بله. حالا اونجا دیگه باید فلسفه رو بگه، اون نقطه اول و نقطه کلی رو. ولی اونجا به پایین که میاد در جزئی دیگه باید علت بگن، علل بگن. برگردیم پرانتز بست. موضوعات هر قد شأن والایی پیدا میکنن، عظمت پیدا میکنن، به همون میزان فلسفه شون عظیمه و همینطور علت هاشون هم عظیمه، معظمه. مصداقا فلسفه آمدن حضرات انبیا پیغمبرها. خب دیگه اونجا نمیشه گفت علت. فعل یک نبی رو که مثلا حضرت ختم مرتبت اینطور با بچه ها برخورد میکرد میشه علت، نمیشه فلسفه. ولی خود آمدن پیامبر، پیامبر نه حضرت ختم مرتبت، خود این که چرا بایستی پیامبران بیان، مرسلین بیان، انبیا بیان، حالا هر کدوم به مأموریت کرد، اینا میشه فلسفه. چرا این رو مطرح کردم؟ برای اینکه اگر کسی فلسفه رو نفهمه، فلسفه کلی موضوعات، اون وقت تو علتها گیر میکنه، وقت نمیفهمه، هی در دین درگیره با این چراهاست، چراست، چرا، چرا. نه فقط در دین، شما فلسفه یه کلی مثل فلسفه بهداشت رو نفهمی تا آخر عمرت درگیری. شما فلسفه مطالعه رو نفهمی تا آخر عمرت درگیری. یه وقت کج میشی، یه وقت راست میشی، یه وقت برعکس میشی، یه وقت منحرف میشی. همش این چرا داره؟ چرا این اونطور شد؟ چرا اونطور شد؟ کلا اینجوریه. اون موضوع کلی باید فلسفهش مشخص بشه. بعد یه ولیده هایی داره به نام علل. که حالا اون موضوع کلی فلسفهش مشخص بشه رو سابق بس کردیم تو بحث برهان. که عقل کلی رو درک میکنه، خب یه قدریم سخته، باید تعقل کنه، زحمت بکشه. اون زحمت فهم یا زحمت درک فلسفه موضوع رو نمیکشن، بعد میرن، زحمت هم نمیخواد، میرن اهل جزئی میشه. حالا من یه مثال تو این پرانتز بگم برگردم قبل از این. یه باری کسی بود این همش دستش تسبیح و تربت سید الشهدا بود، حالا این که رجاءانه دیگه میگن سرشون. من گفتم بابا اینو چه دستت میگیری؟ گفت چه عجب، چه عجب، این نکته میخواد به ما هم بگی. ما چند سال با هم رفیق بودیم، یادم نمیومد که در مورد چیزی با هم صحبت کرده باشیم غیر از علم. یه دفعه دیدم ای شخصی شد، دیدم راست میگی. گفت بله بله میدونی که روایت داریم که این تربت تو دست باشه اینطور. گفتم همه اینا رو میدونن دیگه، یه تیکش کنده بشه بیفته زمین روایتش میچیه؟ میدونی اگه اینو میدی دست بچه، حماقت نیست، خریته، بیفته یه تیکش تو مزتره باید اون دستشویو تعطیل کنه. نمیدونی بذار این جیبت. اینقدر گفتم اینقدر گفتم گفت آه ببخشین. میدونی این حالت رو بهش میگن فهم جزئی که با یه روایت زندگی میکنه. ولی اگه اون فلسفه کلی رو بفهمه که دین چرا میگه تربت سید و شهدا خوبه، برای چی میگه، کجا بایستی استفاده کرد، اون وقت میفهمه این جزئی الان برای من نیست، من همش همه مسئول میچرخونم. اصلا نه فقط تو، از خود تسبیح همین جوی داستان تر تر تر. اکثریت این لایعقلون درک کلی رو نمیکنن، جزئی رو ولی میفهمن. تو هم بیشتر چی میگی دلیل ندارن، چی دارن؟ روایت. روایت انقدر غم انگیزه. یه کسی رفته بود گفتم سابقه اینو فکر کنم تو کربلا، گفت میشه امام صادق که میخوایم بریم کربلا، حضرت گفت نرید. توی عوض شده ماجرا، همه میگم برید، تو گفت آقا حالا بریم، گفت نرید. تو حالا بریم، گفت آخه شما میرید کمر ما میشکنه، شما میرید کربلا کمر ما میشکنه. بعد حالا شنیدین تو کامل و زیارات هم هست، میگه خب چرا شروع کن لیست کردن، آخه بری کربلا باید این کارو کنی، باید اون کارو کنی، باید اون کارو کنی، باید اون کارو کنی، باید اون کارو کنی. این که بره کربلا کلیه یا جزئیه؟ جزئیه. بره کربلا جز باید بره، ولی کل ماجراش کلیه. کی باید بره، چی رو باید بره، با همون تربت سید الشهدا. حالا ما پرانتز باز کردیم همینجوری ادامه پیدا میکنه، اینقدر فراوانه که ترسناک میشه اگر باب جزئی باز بشه که همون تربت سید الشهدا اگه با تربت ها دیگه تربت با آدابش کسی رعایت نکنه، باب موجوداتی رو تو زندگیش باز میکنه که میترسه دیگه. چرا برداشتی آوردی؟ کسی رفته بود کارگری کرده بود، بعد یه چیزی همون زیر میرا پیچینده بود آورده بود، بیچاره شده بود این ور اون ور. آخر رفته بود یه حکیمی رو گیر آورده بود، حکیم گفته بود خونت تربت اصل داری؟ گفته بود آره دیگه تربت اصل. تو بله دیگه خونت، انگار شما چقدر پول داری مهمون دعوت کنی، مثلا 100,000 تومان پول داری میخوایی مهمون دعوت کنی، 200,000-300,000 نفر دعوت کرد له میشی. تربت سید الشهدا اینقدر آداب داره، حتی این خب اونی که درک کلی نکرده جزی رو نمیفهمه، دقت کن، فقط عمل میکنه. حتی میگه اینجوری تربت رو برداری چه اتفاق بدی میفته. اه یه حال در عالم اجنه اینجوری تربت کسی برداره چه اتفاقی؟ یه باید اینجوری برداره. حالا ما اینجوری رو اون تربت رو اگه فلان جا بذاری چه اتفاقی بدی میافته؟ با همون تربت قدرتش زیاده، عظمت داره. پنتو ببندم با این جمله آخر، ما جزئی رو در عالم باید روایت انجام میدیم، ما که نه خیلی ها. ولی اگر مبنای اولیش که کلیه، که بهش میگن فلسفه، فلسفه یا موضوع برای چیز چگونه است، اون رو نفهمیم از خود جزئی ضربه میخوریم. اینو ببندم. حالا یک موضوعی در عالم هست که به حسب عظمتش فلسفش عظیمه، علتهاش هم عظیمه، جزئیاتش هم عظیمه، و اون ماجرا و موضوع نبوته، آمدن حضرات انبیا، رسولان الهی در هر عصر. عصر بدون پیامبر نبوده، عصر بدون پیامبر نخواهد بود. همه عصرها پیامبر داشته، عصرها. مثال فلسفه اومدن حضرات انبیا و رسولان الهی غیر از این که برای این است که اینها به حسب شدت وجودشون و اون کمالی که دارن مستظهر به وحی میشن، یعنی بهشون وحی میشه، چون اینو قبلا بررسی کردیم، میخوام برم موضوع بعدی. اون انسان کاملی است حضرت نبی که مستظهر به وحیه، حضرت خالقی که انسان رو خلق کرده برنامه انسان رو به یه نفر میده که کامل ترین انسانه، بعد اون انسان رو راسل میکنه، ارسال میکنه، مبعوث میکنه، اونم قدرت داره، نشون میده که پیغمبره، معجزه داره و الی آخر. این آغاز فلسفه آمدن حضرات ختم مرتبت، حضرات معصومینه. حالا غیر از این که میذاریمش کنار، یکی دیگه از فلسفه های آمدن انبیا این است که انسان های عصر خودشون یا به زبان دینی امتشون همواره یه شاخص داشته باشن برای چگونه بودن. تیتر بحثونم همینه، چگونه بودن. همه انسان ها چگونگی دارن، یعنی یه مسئله همه انسان ها دارن به این که من چگونه باشم، چی بپوشم، چی بخورم، کجا برم، چجوری فکر کنم، دغدغم چی باشه. همه انسان ها چگونگی دارن، چون ذاتن انسان خودش یک گونگیه. اما این چگونگی حتما شاخصه خارجی میخواد. حالا من اینو به زبان بدیهی توضیح بدم، هر عالم ماده پر است از چگونگی، هر چگونگی شاخص خارجی میخواد. مثل اینکه از شاخص خارجی به نام قار فهمیدن که انسان میتونه خونه بسازه، خونه داشت، سقف داشته باشه. از شاخص خارجی به نام طیاره فهمیدن که میشه، به نام پرنده فهمیدن که میشه طیاره ساخت. همیشه این بدیهیه، اثبات نمیخواد، اثباتش خودشه که انسان‌ها چگونگی دارن، هی عوض میشن. این چگونگی‌هاشون، مدل‌های مختلفشون همواره یه شاخص خارجی داشته. درسته؟ حالا به لحاظ کلی من انسان چگونگیشو بایستی از شاخص خارجی بگیره و میگیره. بله. فلسفه آمدن انبیا برای هر عصر، برای اون امت این است که تو بایستی شاخص خارجی در چگونه بودن یک نفری باشه که همون الهت او رو مبعوث کرده. اون میشه فلسفه آمدن انبیا. چگونگی مسلمانان میشه حضرت ختم مرتبت. چگونگی مسیحی ها میشد حضرت عیسی مسیح. چگونگی یهودی ها میشد حضرت موسی کلیم. دقت میکنی؟ حالا خود این بحث اگر کسی اهلش باشه میفهمید چقدر رحمت الله الواسعه دستگیری میکنه از امت، به شرط اینکه رو دستش نزنن، به مسیرش برن. خود این بحث به زبان ساده باز میکنه که من میفهمم با حضرت ختمی مرتبت، من با حضرت ختمی مرتبت که شاخص خارجی، میفهمم چقدر فاصله دارم از اونی که باید باشم. من با حضرت ختمی مرتبت میفهمم مسیرم درسته یا نه. من با حضرت ختمی مرتبت میفهمم رفته رفته دارم بهتر میشم یا نه. شما دیدین در بین مسلمان خیلی شایعه، یه قدری که سنشون میره بالا دیگه همش همینو میگن، میگه آره یادش بخیر ما نماز میخوندیم، زیارت میرفتیم، کتاب میخوندیم، دیگه از سن ما گذشته. ولی در سن هیچ کدوم از ذوات مقدس معصومینی نبود. یعنی یه روایت نداریم حضرت بگه که علی من دیگه پیر شدم، یادته چقدر ما بندگی خدا میکنیم. حالا شما از این دست موارد رو الان نهایه پیش بریم که آیا در سنت نبوی بوده یا نه. پس ما چگونگی داریم، شما هم دارین، همه دارن. این چگونگی هم به لحاظ فلسفی بدون شاخص خارجی نمیشه. ما حتما داریم از شاخص خارجی الگو میگیریم، چه متوجه باشیم چه نباشیم. مسلمان و مؤمن کسی است که آن شاخص خارجیش حضرت پیامبرشه، که پیامبر عصر ما، پیامبر امت ما حضرت ختمی مرتبت. یه وقتی آقا میگفتن، رفته بودم کجا یادم نیه، یه شهری صحبت کنم، علما و بزرگان اون شهر و اینها دیدن که میخوام به من بگن سنی، بعد دیدن نه سنی زیاد درد نداره، گفتن آقای خامنه‌ای گرایشات وهابی داره. و من هیچ حرفی اونجا نزدم جز سخنان حضرت ختمی مرتبت. یه جوری مسلمانی کردن که اگر یه کسی شاخصش واقعا هم آقا به روزترین و دارای حیاتترین فرد است در عالم امکان بعد از حضرت حجت، که شاخصش حضرت ختمی مرتبت در چگونه بودن. اینقدر این چگونه بودنشون فاصله گرفته بود که اگر یک کسی چگونگیشو از حضرت ختمی مرتبت میگرفت مثل آقا، به اون نمیگفتن شبیه پیامبر نمیگفتم، الگوشو میگفتم وهابیه. مثلا چی گفته بود آقا؟ آقا گفت این اومده بود گفته بود اون سنیه، من با او برادر نمیشم. آقا گفت تو چی؟ گفته بود من شیعه هم. تو شیعه یعنی چی؟ آقایان جمع یک نفر بلنش شیعه رو توضیح بود. تو معلوم درد داره جور دری که کلی اول نکردی اصلا فلسفه شیعه چیه. شیعه اینه که من شیعه هم باید بره با بقیه دعوا کنه؟ نه اینطوری. پس به زبان ساده دوباره میگم، من با شاخص خارجی اگر حضرت ختم مرتبت قرارش بدم، اگر بشه، میفهمم چقدر از حقیقت فاصله دارم، میفهمم آیا مسیرم درسته، همه اینا رو میفهمم، به شرط این که شاخصم حضرت ختم مرتبت باشه که عمدتا اینجور نیست. علت این که حالا تو علت این که به انبیا نبی میگن، یعنی شخصیتی که تبیین میکنه همینه، چگونه بودن رو تبیین میکنه با شخصیتش با رفتارش، اما به شرط توجه بهش، نه به شرط توسل بهش صرفا. حالا سالی یه توسلم میتونه به علامه طباطبایی، اون وقت که خب خفقان بود دهه 50، چون الان فکر کنم 58 از دنیا رفت، این انقلاب تا اومد بشه علامتون میشه دهه 40 تا 50. دهه 40 تا 50 که داره علامه همون بدایت الحکمه یعنی آغاز فلسفه، نهایت الحکمه یعنی نهایت فلسفه درس میده، اینقدر انگ غیر مسلمان بودن، غیر اهل سنت پیامبر اینها زدن که علامه طباطبایی تو اعجاب همه شاگرداش یه دفعه یه کتابی نوشت سنن النبی که بابا باشه من آدم بدیم، بیاید سنت های نبوی رو بنویسیم بخونیم ببینیم تطبیق بدیم. که حالا قدیمی ها خاطره دارن، ما که نبود خاطره دارن که یه جلدش رو معمولا میپوشوندن منبری ها چون علامه طباطبایی رو کافر میدونست، بعد برای اینکه معلوم نشه این کتاب اینقدر این کتاب با ارزش بود میرفتن رو منبر اخباری ها از روی همین سنن النبی حرف میزدن که علامه طباطبایی نوشت، بعد جلدش رو میپوشوندن این شاگردا نفهمه علامه طباطبایی نوشت. خب کافره ها، شاید دروغ بنویسه، اینقدر این سنن النبی قشنگه برای چی؟ به همین که بیاید تطبیق بدیم که من از پیامبر دورم یا شما. حالا اینو میشه اون حواشی بحث، ما به اصل بحث برسم که هیچ انسانی در دایره دین، من تا به حال ندیدم، منم ببینم من اشتباه کردم امکان نداره، هیچ انسانی در دایره دین این متکیه به حضرت ختم مرتبت نبوده جز این که در نهایت شجاعت و عدم تشویش به سر برده، مثل علی علیه السلام، مثل حضرات معصومین، یا بگیم تو عصر امام امام خمینی. یعنی اگر یه کسی به هر معصومی تو ذهنها، تو عالم بیرون نیست، تو ذهنش میگه آقا ما بیمه حضرت فلان، اینا خوبه بگی، اینا واسه جلسه نسو اینا خوبه، بودو این میرم بریم خوبه، خوش بگذره، یه مدتی داره و تمام میشه، ولی پشتش گرم نیست. من نمیخوام به این بحث برم چون بحث مهمتری داریم که کدام روح هست در عالم که قادره از روح ضعیفتر پشتیبانی کنه، فقط پیامبر امته، هیچ کس چنین قدرتی نداره. گل این امت، گل یعنی همون روحشون، از سرشته گل حضرت اون امته، یعنی پیامبر اون امته، یعنی خود علی علیه السلام اینو نمیفهمه. این که امیرالمومنین میفهمه من عبدی از بندگان حضرت ختم مرتبتم، یعنی چی؟ نفهمیم که حضرت همینجوری داشت مشی صحبت میکرد، نه اون مسائل حق قهوه خونه نی که، یا محمد من نوکرتم، اینطور نی که، دروغ نمیگه که، مبالغه نداره که، یه من عبدی از بندگان اویم و الی آخر حرف کمیر موین زده. اتکا که دیگه این تکون نخوره فقط با پیامبر هر امتی. حالا به یه شاهد خارجی بیان، چرا اینهایی که خارج از کشور ما هن حالا هر جور زندگی دارن، من یه وقتی هم با یه تعدادشون یه جلساتی هم داشتم، حقیقتا نمیدونم شاید تو اونو یه بار اینو جمله رو من گفتم، اونجا گفتم که آینا هیچ نیازی ندارن به این علوم، این علوم جلوی اینا رو گرفت، ویلشون قوغان. چرا اینهایی که خارج از کشورن دیندار نیست، ولی وقتی دیندار میشن پدر همه رو در میاره. نمیتونی جلوشو بگیری. برای چی؟ برای اینکه از کجا شروع میکنن؟ از حضرت ختمت، اتکاشون به اوس، یک روح در عالم، یک روح در عالم، و او حمایت میکنه. تا اون اتکای روحی به حضرت ختمی مرتبت رخ نده، این پشتیبان نداره. یه روز بیشه بیمه اون اساءه ادب به ساحت معصومین نیست، به ساحت ذهن ایشونه. یه روز میگه آقا من کل زندگیمو با حضرت فلان بستم، آقا من کل زندگیمو رزق سالیانمو از باشه، اینا خوبه، اینا شعر دیگه، شعر قشنگ. اصلش اوه، یک روح کامل بایستی از تو حمایت کنه که اگر تو این باب بریم قمنگ. حالا برگردیم، پس اون اساسا بهش میگه نبی شخصیتی است که چگونه بودن را تبیین میکند برای همه، نه برای هر کسی که به او توجه کنه و از او بهره ببره. بهره بردن از او یعنی او را شاخص قرار بده. حالا غیر مدخل بحثمون اینجاست، یکی از مصادیقی که با هم بررسی کنیم از چگونه بودن از حضرت ختم مرتبت بهره ببریم در این مناسبت عظیم و عزیز که به حسب اون غم فقدان حضرت رسول این ماه شد ماه سفر، ماه عجیب و سهمگین، که حضرت ختمی مرتبت در یک موضوع از هزار موضوع چگونه بود و شاخص اوست. بعد ما خودمون رو با اون شاخص بسنجیم. دوباره همون قبلیه رو بگم، بفهمیم مثلا درست میریم، چقدر فاصله داریم، همه چی مشخص میشه. آهان درست میرم، سرعتم چقدره، نکنه من خیلی سخت میرم او مستقیم رفته، نکنه من بی استقامت میرم او با استقامت رفته، و الی آخر. و اون این که حضرت ختمی مرتبت اون چه که از حقایق تعلیم دیده بودن رو راحت بیان میکردن بدون ترس، بدون تشویش. کی از نه این جذابه، یکی از جذابترین حالات حضرت ختمی مرتبت که در فیلم، سریال، موسیقی نمیشه اینو نمایش داد، همین حالت صحبت کردن حضرت ختمی مرتبت، قول و لین، اون حرفی که میزد راحت حرفاشو میزد، تازه نرمم میزد، تبیین میکرد اون چه که به قلبش افاضه شده بود، اون چه که به عقلش افاضه شده بود. حالا من نکتم همینه، راحت به زبان میآورد. اونایی هم که شاخصه شون حضرت ختمی مرتبته در هر سطحی از علم و اینها باید باشن، بی برو برگرد راحت اون چه که تعلیم میبینن رو به زبان میاره. یعنی داریم با این بحث کلی زیراب علم مندرآوردی فن بیان رو، علم مندرآوردی چگونگی نفوذ در مخاطب رو، علم مندرآوردی روابط اجتماعی کلامی، علم مندرآوردی چهره به چهره، رخ به رخ، فیس تو فیس، علم همه این رو. نگار من که به مکتب نرفت و تازه خطم ننوش به غمزه مسئله آموز زد مدرسو، چی جوری تو اینا رو میگفتی تو عصری؟ چون این بس کردم نمیخوام بهش بپرزم، فقط دوباره پرانتز رو، تو عصری داریم به سر میبریم که به شدت انسانها بی دیالوگ شدن، بی سخن شدن، و این غم انگیزه. آدم باید دیالوگ داشته. چرا میگم دیالوگ؟ چون دیالوگو از فیلمنامه گرفتم. آدما حرف واسه گفتن دارن، چرت و پرته، حرفو نمیگم، دیالوگ ندارن. چرا؟ چون اون فیلمنامه و زحمات قبل نیست که همش بهش میگن تلاشای علمی. فقط شما این داره در انسان لو نمیره مگر اینکه بیاد توی صحنه ای که اهل علم باشه، میبینه هیچ حرفی واسه گفتن نداره، چون با اون نمیشه چرت و پرت گفت. انگار این همه آدم تو خیابونه بریم فیلم بگیریم پخش کنیم مردم ببینن، چرا به بازیگرا پول بدیم؟ نمیبینن آخه مردم فیلم. الان تلویزیون دیدید همش روستاها رو نشون میده دیگه، مستندا دیدین قشنگ، هر شبکه شما بزنید آخر شب موفقیت در روستاها رو داره توضیح میده. نمیدونم چرا اونا پول نمیگیرن. حماقت دیگه، حماقت هم خریت. آره حماقت، خریت شأنش بهتر این کلمه که خداوند تعالی در قرآن گفت. میرن دهاتا مستند میسازن. خب بچه تو برای ایران خودتون جمع کنید، پرورش خر بزنید، نفری خر بدین، برق هم قطع کنید، نفت بدین. اگه همه چی داره به تکنولوژی میاد، چرا شما دوباره میری روستا رو تبلیغ میکنی که مثلا این خانوم موفقه چون در روستاست؟ چون مردم نمیبینن. شما به یک کسی پول بدی اون بیاد زحمت بکشه دیالوگ بگه و اینها، اون دیالوگ نیست در این عصر هستیم، چون از اون ور اینا پر نمیشن، زحمت نمیکشن تو این عصر. حضرت ختمی مرتبت قادر بود توجه ها رو جلب کنه چون دیالوگ داشت و اوج دیالوگ هم داشت، چون اون فیلمنامه و بحثی که داشت وحی بود. امتش قادرن توجه ها رو جلب کنن؟ بشماریم امتش از حضرت خدیجه هنوز که هنوز. من یه بار برام سوال شده بود حضرت جبرائیل چرا حضرت ختمی مرتبت رو میدید؟ ازش چیزی نمیخواست. یکی از شأنهای مواجهشن با بزرگان اینه دیگه، من بزرگ چیز میخواد، احترام میذاره به بزرگش. خیلی واسم سوال شده بود، آقا میگشتم وقتا مثل الان نبود که همینجور بزنی بیاد. تو چرا هیچی نمیخواستی؟ مگه عقل نبودی آقای جبرائیل؟ چی خواستی؟ بعد گفتم مثلا بگه که شب اول قبرم بیا اونا که ندارم، میدونم منو ببر فلان زیارت، اون که چشم هم میزنه میاسن، میدونم چشم هم میزنه یا نمیزن، بگه به من تعلیم بده خودش واسطه نه با یه چیزی بخواد، یه چیزی بخواد نمیشه که اصلا نخواد. من تو اسماء الله هم اون وقت اون مبانی که چیز دارم گیریم که آخر پیدا کردم. حضرت ختمی مرتبت در معراج جبرائیل نزدی اون آخرا که حضرت میخواد رشی بره، جبرائیل میگه آه حالا اجازه هستش ما بیادبی کنیم به چیزی بخوایم؟ حضرت میگه بله بله. میگه سلام منو به خدیجه برس، توجه خدیجه رو به خودش بخواست، سلام منو به حضرت خدیجه برس. تنها خواسته حضرت ختمی مرتبت خدیجه سلام الله علیه توجه عقل فعال رو به خودش جلب. بریم نفر بعد، حضرت علی علیه السلام. خب تو الان ببین چه توجه، حسن و حسین و سجاد تا آخ اونا که این کارو کردن. حضرت سلمان بگو کرده یا نه؟ وارد دیگه بعد این همه سال. حضرت ابیذر، حضرت همشون. بعد باید بیای توی دایره امت. امت او اون کسی است که قادر از توجه جلب کنه با لسانش. حالا بس به خود مثل همون جوری که شروع کردم ادامه میدم، شما فقط الان فهمیدین قصد چیه. که هر کس شاخصش حضرت رسالت، راحت اون چی رو که تعلیم میبینه رو به زبان میاره، راحت بروز میده. حالا چرا اینطور نیست در ما؟ حضرت ختمی مرتبت راحت، آه یه علمی که فلسفه است، شما که نمیتونی هرچی یاد گرفتی بگی که اون وقت یه سوال میکنن مثل فرشته تو گل گیر میکن و با کمایش باید برسی بعد. حالا فلسفه دشوارتره، سهمگینتره، خطرناکتره یا وحی؟ وحی. چرا حضرت ختمی مرتبت هیچ وقت به من من بن بن نمیافتاد؟ راحت بیان میکرد در جای خودش که حالا عرض میکنه. چرا در امت او به خصوص تو عصر ما، دقت کن، تو عصر ما من میدونم این علمی که کسب کردم حق است ولی ازم خارج نمیشه، نمیتونم بگم راحت، نمیتونم بشم راحت، این زندگیش کنم. حضرت رسالت هیچ وقت دچار تشویش نمیشد، چه اون وقتی که تو مکه تنها بود و یه جمع کوچکی حمایتش میکردن، چه اونجا در برابر متکبران قریش، متکبر که اول گفتن دیوونه سیم بیا برو، متکبرانه در برابر سران خشن قریش که اینا با یه ضربه بچه‌شون رو میکشتن وقتی دست دست با دراز میکنن، تشویش پیدا نکرد، وحشت نکرد. میگفت، تکرار میکرد، تبیین میکرد، اهانت میکردن، تشویش پیدا نکرد. چه اون مکه، چه اون وقتی که حکومت اسلامی تشکیل داد، ادعا عده داشت، بازم خیلی اذیتش میکرد. همون قبایل وحشی یمامه، بعضی از قبایل وحشی حجاز، اینا میومدن واقعا آزار میدادن حضرت ختم مرتبت، وحشت نمیکرد. چه بعدش مقابل دو تا امپراتوری بزرگ به نام ایران و روم، وحشت نمیکرد، تشویش نمیکرد، کار خودشو میکرد. چه در محاصره اقتصادی که بله خوراک انسان ها بد شده، انسان ها بد شدن، نون نبود بخورن در محاصره اقتصادی، این چه حالتی بود؟ حالا آخرش چه وقتی که اطرافیان ضعیفش هم نق میزدن، آزارش میدادن، پشتشو خالی میکردن، سوس میشدن، فامیلهاش بیشتر، چه همسرش، اما او تشویش پیدا نمیکرد، هیچ وقفه ای هم نداشت در بیان حقیقت و در شدن حقیقت. حالا من بیشتر بیانو دارم، دقت کنی، او راحت حقایقی که بهش افاضه میشد کسب میکرد، بیان میکرد، برای اینکه قواش رو هدر نمیداد. و ما تو عصری هستیم که قوه ها داره هدر میره. آه میدونی چرا میگن خواب عاقل برتر است از عبادت زاهد؟ چون به خیلی از عبادت ها واسه خیلی ها هدر دادن قواست. عاقل میخوابه، اقلن داره قواشو هدر نمیده، داره جمع میکنه یه جلوه کنه. میفهمی چی میگم؟ حالا اینو تو قرآن کریم در سوره نجم همون اول که این حضرت ختم مرتبت که شاخص ماست، چرا حتی بدون فشارهای آکادمیک راحت حرف میزد. حالا یه مطلبی تو اون مطلب قول گفتم، نمیخوام اون رو بگم، چون آدمی که دیالوگ نداشته باشه پدرش در میاد، مثل درختی که خاک و آب و هوا و همه چی بهش میدی، بعد نذاری میوهشو بده بیرون، میپکه، قاطی میکنه. دیدیم بعضی رو یفی قاطی میکنن، بعضی اینجوری هن، برخی که میگم یعنی خیلی، یا حرف نمیزنن یا پدر همه در میاد، صفر و صدن. او یواش یواش حرفتو بزن، نه اونا طاقت 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 طاقت، دیگه طلاق، دیگه بسه. بابا شما فکر کنید عایشه پدر حضرت ختم مرتبت میبود، حضرت ختم مرتبت میخندید؟ یک پدری از عایشه در برده بود امانت؟ یعنی این عایشه دوست نداشت حجاب داشته باشه؟ او آیه اومده باید پوشی هم بزنی، واو همسر من برنامه داشت براش. عایشه اذیت میکرد، حضرت نمیومد، میگفت بیا دلم تنگ شده، میگفت من دلم برای ام سلمه تنگ شد. تدریجی دیگه، که به چی نرسه؟ طلاق، قهر، انفجار، که دیدین دیگه اکثر کسایی که تو دعوا قتل انجام میدن، ماشینشون بخورم قتل انجام میدن، برید بخورم پرونده هاشون، میگه اوضاع اقتصادی خراب بود، حساب نداشتم. اوضاع اقتصادی خراب بود؟ بابا اوضاع اقتصادی کجا خرابه؟ سوره نجم، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا اون اول نجم ازا هوا، قسم میخورن به اون ستارهی که، حالا تو اون رو نجوم خیلی بس باهی میداره، اون ستارهی که غروب رو لو میده، ما زل صاحب کن و ما غوا، این صاحب شما هیچ وقت دچار گمگشتگی و حیرت و قوا، اشتباه رفتن، قوا یعنی بی جا بالفعل کردن، قوا مثل طغیانه. شما یه وقت با پدرت صحبت میکنی، یه وقت سرش داد میزنی، اینجا میگن دچار چی شده؟ طغیان. چرا؟ چون همون صحبت ناراحت کننده بی جا، داد و سر امریکا میزد، سر پدرش زد، این قوا رو داشت. ما زل این صاحب شما، که حالا اینجا ترجمه ها یا علیه صاحب و زده دوست، نه صاحب کن و ما قوا، اصلا انحراف پیدا نکرده. چرا؟ و ما ینتقو عن الهوا، چون نطقش صحبت کردنش هیچ وقت از سر هوس نبوده. نطقم ماده درشته است دیگه، یعنی هم به فکر میگن نطق مثل منطق، هم به اون چیزی که انسان بیان میکنه. هیچ وقت این اون چه که از زبانش خارج شده جز حقیقت نبوده. ادامه چی بوده؟ این هو و الا وحی یوها، الا وحی، هیچی نبوده جز همونی که بهش ما دادیم، از زبانش خارج شده. بعد میگیم میدونید اینو ما چجوری تعلیمش دادیم؟ علمهو شدید القوا، قواشو بی جا مصرف نکرده، قوی بوده. علمهو شدید القوا زو مرتن فستوا. بعد حالا تو اون بحث محرم داشتیم که اعلا هستن دیندارا، و هو بالافق الاعلا، خیلی بالا نگاه میکرده. ثم دنا فتدلا، رسید تا اونجایی که فکان قوب قوسین، فکان قاب قوسین او ادنا، فاوها الى عبدهی ما اوها، ما بنده ماست، ما بهش وحی میکنیم. و هو بالافق الاعلا، حضرت ختمی مرتبت اونجاست، ره رومانش هم اونجا. بگیرم به هم بس، مما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یو. او حضرت ختمی مرتبت چرا اینطور بوده؟ چون مصرف بی جا نمی کرده چیشو؟ نطقشو. حالا من یه تیکه دوباره علمی صحبت کنم. آقا این زبان چند مثقال گوشته، هیچی نیست. دراز علمی این زبان خودش صحبت میکنه یا مغز صحبت میکنه؟ خدایی نکرده اونایی که دور از جون نمیتونن صحبت کنن مشکل این چند مثقال رو دارن یا مغزیه؟ دیگه اینو بچه هم میفهمه. این چند مثقال گوشته، چیزی نیست که اصالت نه، اصالت با مغزه. مغزم اصالت نداره چون ماده است. چند مثقال دوباره اونم نمیدونم، حالا اونم گوشته یا چیه، چربیه واسه گوسفند که چربیه، حالا واسه ما چیه؟ اون مغزم ماده است، اصالت با فکره، برای همین این ماینتقان الهوا رو میاره. میگه حضرت ختمی مرتبت به زبان امروز، بیهوده مغزش نمیچرخید، و چون بیهوده مغزش نمیچرخید بیهوده زبانش هم نمیچرخید. همه اینا به خاطر اینکه بیهوده فکرش مصرف نمیشد. ولی توی انسان چون پری از مصرف بی جا، بعد میخوای حرف حق بزنی نمید. یکی هم میاد سرت کلا میذاره میگه ما خجالتی هست، ما اینطوری هستیم، ما اعتماد به نفسمون پایینه. نه، به میزانی که انسان هوس درش هست، در فکرش هر کاری که دوست داره میکنه، میفکر میکنه، میبینه، این نمیتونه راحت حرف بزنه. تو راه میخواید نگم، تو راحت حرف نزنی که خانوادت مدیریت نمیشه، راحت حرف نزنی که بچه تربیت نمیشه، راحت حرف نزنی که رزقت نمیرسه، راحت حقایق و نگی که رزقت بیشتر نمیشه، راحت نگی که بروز پیدا نمیکنی، بروز پیدا نکنی این جسمت پدرتو در میاره، سنگین میشه. اصلا تو راحت نگی که علم جذابیتی نداره دیگه، واسه مصرف نمیکنی، میوه رو نمیخرن، چرا بکارم؟ در عصر ما چرا دیالوگ نیست؟ چون قوا داره بیهوده مصرف، هر کی خودش میفهم داره قوا بیهوده مصرف میشه. بیهودگی تو شاید واسه من بیهوده نباشه، بیهودگی من شاید واسه تو بیهوده، داره مصرف میشه. چقدر این داغ عظیمه که امت حضرت ختمی مرتبت نمیتونن بین انسان و شاخص خارجی باعث سنخیت به وجود بیاد. اگر یه کسی فکر و مغز و زبانشو، یعنی اصلشان فکر، این بیهوده داره مصرف میکنه، نمیتونه حضرت ختمی مرتبت رو شاخص قرار بده. چرا؟ چون نطق نداره، شدت تعلیم نداره. بذارید من یه روایت بخونم که اگر جا نیفتاده بیشتر جا بیفته. قوا مصرف بی جا دارن، نمیشه یه چیز هم بی جا مصرف بشه هم به جا. روی رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما اینو میخونم قبلش اینو بخونم. ان اول الناس یغزا یوم القیامت علی رجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفه. چقدر ترسناک. قال فما عملت فیها؟ قال تعلمت العلم وعلمت و قرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم و قرأت القرآن ليقال هو قاری. حضرت میگه که از نخستین کسانی که روز قیامت صداش میکنن براش حکم کنن دو تا کسن، یک کسی که قرآن میخونده اهل قرآن بوده تلاوت میکنه، یکی هم کسی که علم یاد میگرفته. رجلون تعلم العلم و علمه و قرأ القرآن. میگه اینا رو میگم، اون کسی که علم یاد میگرفت، اون کسی که اهل قرآن و قرائت اینا بود. میگم بیا تشریف بیار. پس میارنش، بعد بهش نشون میدن نعمتهاشو که از این راه چه نعمتهایی به دست آوردی، چه آبرویی به هم زدی. بعد میگن حالا به این چیزایی که رسیدی، چه خود علم، چه بعدش، چه قرآن، چه بعدش، با اینا چیکار کردی؟ اون رجل رو چی میگه؟ میگه دانش و علم رو یاد گرفتم و یاد دادم، قرآنم یاد گرفتم خوندم. خب دیگه. قال کذبت ولکن نک، میگن دروغ میگی، برو تو صف دروغو. میگه چرا؟ بهش میگن تو علم و آموختی، تعلمت العلم لیقال و عالم، که بهت بگن عجب عالمیه، و قرأت القرآن لیقال هو قاری، قرآنم خوب خوندی که بگن عجب قاریه. مصرف کردی قواتو تو این، پس تو توحید نیست. بفرمایید. خب شاخص از ذات قدسی مرتبته دیگه. من علمو خب حضرت قدسی مرتبت، مگه من علمو کسب کردم که به هم بگن عالم؟ که توی امت من کسب میکنی که بهت بگن عالم؟ مگه من قرآن رو خوندم که بهم بگن الله؟ که تو قرآن رو میخونی که بهت بگن الله؟ اینجا بذار اینم بگم بعد اینجاشو بگم ادامه. ان من تعلم العلم لیماری به سفها او یباهی به العلماء او یصرف وجوه الناس الیه لیعظموه فلیتب و مقعده من النار فإن الرئاسة لا تصلح إلا الله ولا أهل. میگه اون کسی که علمو یاد بگیره لیوماری به صفه، تا با اونایی که کمی صفهن نمیفهمن همچین دست و پنجه نرم کنه، میگه حال کردی علمو، یا او یباهی به العلماء، یا بره با اونایی که اهل علمن رقابت کنه، بگه بشین ببینیم کی بیشتر میفهمه، یا یصرف وجوه الناس الیه لیعظموه، میخواد مردم رو به خودش متوجه کنه که بهش احترام بذارن. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ببین من کیم. وای. تا او رو بزرگ بدارن. بعد ببین چی میگه؟ فلیت تبع و مقعده همنه. از پشت اینو میندازن تو آتش جهنم بسوزن. دیگه خود میفهمی هیچی. خودشو آماده کنه برای اینکه از پشت میندازنش تو آتش جهنم، یعنی هم کنفش میکنن هم میسوزوننش هم میشوننش تو آتش، پدرشو در میارن. فإن الرئاسة، این چیزی که تو دنبالشی با اینا بری بالا، لا تسلو الا الله و الله و ده اهلها و ده معصومینه. مگه من حالا دوباره، مگه من علم میگفتم که با اینا اون در بیفتم؟ مگه من علم میگفتم که بگن به به من دیگه؟ اینجا حضرت ختم مرتبت که این کار رو نکرد، که علم رو کسب کرد که تعلیم ببینه، تزکیه بشه و تبیین کنه اهلش. اینجا یه اتفاقی میفته، آدمی که یه کمی صفحه عقلش کمه میگه آه ما اصلا دیگه هیچی نمیگه، دقت کن هنوز شاخصش خارجش حضرت ختم مرتبت نیست دیگه، غیر حضرت ختم، یا مرز داری هیچ چی دیگه نگو، مثل گربه برو، مثل گربه بیا، هیچ. اکثر هم گربه، اکثر هم لایعقلون، همین هیچ، برو هیچ کاری نمیخواد. صرفا هم گفتن نیست که بساط درست کردنه دیگه. بعد حضرت اینو میدونست، علم غیب داشت، میگفت عادی یه زمانی میاد میگه اینو، بعد یه دم اینو میشنه و اینو میگن، پس من ادامه بدم روایتو. مثل اللذی باشت این کارتون داره حضرت میارده، مثل اللذی یتعلم العلم ثم لا یحدث به کما مثل اللذی ینکز الکنز فلا ینفق. مثل اون کسی که علم یاد میگیره ولی او رو نمیگه، ثم لا یحدث، آره حدیث نمیکنه، نمیشه و نمیگه، نمیشه و نمیگه، دقت کن. می مثل کیه؟ مثل کسی است که الله تعالی نعمت گنج رو بهش داده ولی او از این نعمت خرج نمیکنه. دقت کردی؟ آقا هیچ کس نمیره گنج رو بفروشه که بگه آقا من پفک بده. گنج رو نمیشه ماشین بگه. گنج رو تبدیل میکنه به کارخونه ماشین سازی. گنج رو تبدیل میکنه به نمیدونم سرمایه است دیگه. میگه اونایی که گیر دارن چون گنج رو بهشون دادن که علمه، فقط اونو مصرفش نمیکنن. حالا بعد اینجا دوباره از ناراحت میشه یکم. لا اعرفن، نه من معرفت پیدا نکنم، نفهمم رجلن منکم علم علمن علمن فکتمه فرقم منن است، من با خبر نشم، هرگز نبینم یکی از شما علمی رو آموخته ولی از ترس مردم کتمان میکنه. فرقم منن است، بگم اختلاف میشه، بگم فلان میشه. اینا همش نشونه اون هوسه که مصرف بیجاست. میدونی چرا؟ چون کسی که هوس نداشته باشه میدونه چی جوری بگه دعوا نمیشه، قوا که شدید تره جاش، میدونه چی جوری بگه حتی طرف میشکنه که باید بشکنه گاهی باید. عجیبه، عجیبه. ان العالم الکاتم علمه یبعث و انتن اهل القیامه، بدبوترین آدم ها کسیست که علمی که کسب میکنه رو نمیگه، بدبوترین آدم هاست. یلعنه کل دابتن حتی دواب الارض صغار، همه از کوچیک و بزرگ حشرات حیوانات اونو دارن لعنش میکنن. امت پیامبر کم میدونه، کم میخونه. او قدرت علمی که کسب میکنه تا به همسر و بچهش هم نمیاد، چه برسه به جامعه. شاخص از ذات خطی مرتبت باشه، میفهمه چه جایی داره و شیطان چقدر دقیق داره اون رو هدایت میکنه. پس اون چه که مانع علمه، یه علت علمی داره که صاحب بحث کردیم که وقتی علم ضعیفه به نطق نمیاد، اونو بحث کردیم که علم ولی وقت نه علم قویه، من پاشم کلی خوندم. وقتی علم نمیاد به گفتن و شدن، با شاخص حضرت ختمی مرتبت جوابش این است که انسان داره قواش رو مصرف بیجا میکنه. هر کس به یه طوری داره قواش رو مصرف میکنه. این جمله آخر رو عرض کنم چون ما دیگه صحبت رو از حضرت ختمی مرتبت میکنیم توسط به امام حسن. اگر نمیاد به گفتن و راحت نمیاد، یه وقت میگیم بد میگیم، سخت میگیم، بدتر میشه، نه راحت، لینا، نرم نرم، راحت. اگه این نیست ضعفه، حتی این نمیتونه حرفش رو راحت بزنه. یه شاید شما برید از یه کسی بپرسید، اصلا خودم بپرسید، من هیچ وقت روم نشه بگم که ببین چی کار کردی، بگم بله به هر حال درست میشه انشالله موفق شد. و خب این جوابش اینجا کلی خیلی راحت، که هر کس نمیتونه راحت حرف بزنه، نمیتونه نرم صحبت کنه، حرفشو بزنه، سوالشو بپرسه. این داره تو زندگیش هدر میده قواشو، باید پیدا کنه. من عرفایی رو میشناختم، خدا رحمت کنه، عرفایی رو میشناسم که الان هستن، به خود حضرت رسول الله اینقدر کتاب عرفانی که این بچه ها میخونن نخوندن، اینقدر که اینا این بچه هایی که میرن تو عرفان اسم حفظن اینا نمیدونن کی هست، که شنیدم. یعنی میخوام بگم هدر دادن حتما چرخیدن تو این فضاهای مجازی نیست، که اونم هست البته، هدر رو باید هر کی پیدا کنه. جمله آخر عرض کنم، حالا اون وقتی که شاخص حضرت ختمی مرتبت باشه، بروز دادن حتما هست از اون چه که آدم تعلیم دیده، بیان کردن هم هست، اما نه یه شکل. هر کی به شأن خودشه. حالا اینو با خاطره تموم کنم، خاطره تاریخ معاصرمون، که قرار نیست آدم ها یه شکل بروز بدن، ولی باید بروز بدن، باید بگن. یه باری جناب میرداماد، جناب شیخ بهایی و جناب میرفندرسکی، اینا با هم نشسته بودن. یکی از جاهایی که ملا صدرا عجیب دل میده به این اساتیدش اینجاست. آقا اون وقتا دوربینم نبوده که حالا محضری ها باشه که. این شاه عباسم شیطون بودی قدری با این شیرها و پلنگها و اینا ور میرفت. یه شیری این قفس فرار کرده بود، میر شیخ بهایی و جناب میرفندرسکی و میرداماد هم بیخبر نشستن دارن بحث علمی میکنن، همینجوری نشستن. اینا هم شیخشون تو خودشون، شیخشون کی بود؟ جناب میرفندرسکی بود. خیلی احترامشو داشتن، سنشون بیشتر. آقا یه دفعه دیدن اینا نشستن تو اتاق، از پشت یکی درهایی که نشسته بودن صدای قرش شیر اومد. نایه به هم نگاه کردن، خب متبادر نیست که شیر که نمیاد این پشت صدا بدیم میگیم مثلا بچه فلانی صداشی دارم. اونا همجور اهمیت ندن، هیاهو شروع کردن بحث رو ادامه دادن. یه دفعه این شیره با این کلش در رو باز کرد، در حجره رو باز کرد، اومد تو. چی وارد اتاق شد؟ بعد این شیر شروع کرد چرخ زدن. شیخ بهایی اینجوری خودش رو جمع کرد، تکون نخورد. یا واقعا یه راه در مواجهه با حیوانات وحشی. خوشو جمع کرد، چه پلک نمیزد. میرداماد سجده کرد. ده هفت سجده. اینا این قزل باشه و محتوم امروشون قزل باشه. اینا دویدن نه شاه عباس ما رو میکشه. الان شیر میره فلاسفه رو میخوره. اینا میترسیدن یا این شیره رو بگیرن، ولی وارد شدن که به هر حال باید. اینا اومدن راویه این ماجرا هم اینا هم بعد خودشون میگن. اینا اومدن و خلاصه شیره هم از اون ور در رفت و رفتن. بعد اینا شروع کردن به هم گفتن که سه تا جلوه داشتیم. حالا میفندرست که میگم چی بود. قزلباشا اومدن در باز کردن، شیره این جلوی اینا وایستاده الان که این فلاسفه شاه بخوره. بعد اینا هم جرئت نمیکنن بیان تو. یه دفعه شیره در رفت از اون، از اون یکی در در رفت. نمیدونستن چی شد. آقا این شیره رفت دوباره میرداماد از سجده بلند شد، چخ بهایم نفس کشید. میفندرست که همونجوری نگاه کرد، گفتن چی شد آقا بگید. چخ بهایی گفت من واقعا ترسیدم. عطال این جمله شو بگید، گفت من ابتدا کمی ترسیدم، واقعا ترسم طبیعیه دی. بعد نگاه کردم فهمیدم شیر گرسنه نیست و هیچ خطری واسه ما نداره، فقط اصول رو رعایت کردم. آفرین به تو، تعلیمی که دیده آفرین آفرین ببین تعلیمو. و گفت ترسید اومد درسته. بعد دقت کردم شیر گرسنه نیست، شیر حیوان کلا حیوانات وحشی سرشون بالا پایین باشه لو میده گرسنه نیست. بعد دم گرسنه نیست، گفتم فقط باید یه کاری کنم فکر نکنه من میخوام باش جنگ کنم. بنو میرداماد گفتش که بله منم اومد یکم ترسیدم. بعد یه لحظه دیدم تو نسب ما سید هستیم، ساداتیم، تو نسب و سیادتمون شک نداریم، چون خیلی سیدا سید نیستن و خیلی سیدا سید اونایی که سید نیستم سید هستن. خیلی دور شدیم، قرن هاست دیگه، باید حتما اون رو بخش تو حکومت اسلامی حتما باید ثبت احوال بگه، وگرنه خیلی تالیه فاسد داره. میرداماد حالا اون وقتا بود، اون وقتا هم شیعه چی ندو بیان بهش بگم به آقا سید هم نایی جوره بود. میگفت آقا من یه لحظه به نسبم دقت کردم، خودشم علم انصاب داشت، دیدم هیچ شکی نیست که من سیدم. تا به حال اینجوری دقت نکرده. بعد میدونم هم که گوشت و خون فرزندان رسول الله بر سبع در رنده حرامه. سجده کردم گفتم کاری نداره، ولی ترسیده بودم نمیتونم نگاش کنم. رفتم تو سجده گفتم کاری نداره. حالا حتی اینم میگه ها، میگه که من میگم که رفتم سجده که خیال راحت، خودش میگه سجده شکر کردم، فرق نمی رفتش. بعد دوتایی نگاه کردم به میرفندرسکی گفتن آقا شما چی؟ گفت من به شیر دستور دادم از اتاق رو بیرون. من به شیر دستور دادم از اتاق. ما تو تعالیم اسلام فهمیدیم انسان اشرف مخلوقاته، به جاش میتونه به حیوان دستور بده. اینا دوتا خندیدن، الحق که تو شیخ مایی، بزرگ مایی. ببین جلوه رو بعد میر فرندسکی نگفت آهنگ دستور ندی بره بیرون، دستور ندی بره بیرون. نه دیگه، اگه شاخص از ذات خطی مرتبط باشه اینطور نیستش که این هم تعالیمشون رو بگن، نه، ولی میگن و بروز میدن. چون قواشون رو بیجا مصرف نمی کنن، علتی نره نتونن اون چه که تعلیم دیدن رو بروز بدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.